بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ساختمان تحصيلات جديد بر این منوال است که مثلا 6 سال دور دبستان درس بخونیم برای اینکه ما آماده بشویم برای ورود به دبیرستان، 6 سال دبیرستان درس بخونیم، اگه خوب بخونیم آماده بشویم برای ورود به دانشگاه. خب دانشگاه که وارد شدیم و فارغ التحصیل شدیم چیکار کنیم؟ بگین بعد از دانشگاه کار کنیم؟ اب نداره. خب یه کسی میره مثلا یه جایی پیش یه استادی کار میکنه، مثلا شاگرد مکانیک پیش استاد مکانیک کار میکنه، یاد میگیره مکانیک رو. برای چی آقا؟ برای که کار کنه، زندگیش اداره کنه. حالا شما تحصیل میکنید مثلا 12 سال، 16 سال، 19 سال، 20 سال، کمتر و بیشتر، برای که من بتوانم کار کنم با یک حقوق بهتری، زندگی راحت تری. کار کرده این تحصیلات و دانشگاه بر این مقداره، این هدف را برآورده می کند. اب نداره، خوبه. اما من اگه اینجا بمونم این چون این لازمه، زندگی باید آدم بکنه دیگه، تو این دنیا باید زندگی کنه، دستش نباید جلو مردم دراز بشه، باید با خودش بیسته، بلکه بتواند مثلا یک کسان دیگری رو کار اون چیز علاوه، اون چیز علاوه که به این زندگی، به این کاری نداره، میتونه اون باشه، اینم باشه، میتونه اون باشه، این نباشه، میتونه این باشه، اون نباشه، با هم ربط جدی ندارن. تحصیلاتی که شما برای کار میکنید، کاری که بعد از تحصیلات میکنید، برای اداره زندگی 60-70 ساله عمر شماست. آیا چیزی برای بعدش هم تو این دوره آدم تحصیل میکند؟ در دوره تحصیلات آکادمیک بفرمایید و در دوره کار، آدم چیزی برای یک جهان دیگری که ما به آن اعتقاد داریم، کاری، چیزی برای اون هم تحصیل آدم میکند، کاری میکند، تحصیلی میکند برای آن. آنجا چه چیز لازم؟ برای اینکه شما مثلا فرض کن رئیس بیمارستان بشید، خب باید تحصیلات طب کرده باشین، پزشکی مثلا در سطح عالی. مثلا برای اینکه بتوانید کارخانه رو اداره کنید، باید مثلا مکانیک خونده باشید، مثلا در سطح چی؟ شیمی خونده باشید، در سطح چی؟ مثلا برای آنچه که آنجا لازم است، در این دورها چیزی آدم تحصیل میکنه؟ نه. من معتقدم به یه جهان بعد از این یا نه؟ اگه نیستی که راحت باش تو تموم بشه بریم چی میشه. اگه من معتقدم، پس یه کاری در جنب این باید بکنم. ما معمولا در جنب آنچه که اسمش زندگیه، که تحصیلات ما هم بخشی از زندگی ماست دیگه، بله؟ بخشی از زندگی ماست. در کنار اون نماز هم میخوانیم، کل ساعتی رو که ما به نماز میپردازیم چقدره؟ کل ساعتی چقدره؟ ما یه حد اقل مثلا گرفتیم کل مثلا 40 دقیقه حساب کنیم وضو و نماز رو، مثلا گفتیم 5 دقیقه وضو، که البته شما ها در عرض 2 دقیقه و 1 دقیقه وضو رو میگیرین. عرضم به حضورتون، بعد مثلا میگیم 5 دقیقه نماز، که 5 دقیقه نمازم حالا میگیم حد اکثر ما گرفتیم 10 دقیقه صبح، 5 دقیقه وضو، 2 تا 5 دقیقه نماز ظهر و عصر، عینش نماز عشا 2 تا 1 ربع ساعت، نیم ساعت و 10 دقیقه اونجا 30-40 دقیقه. یک ماه هم در سال روزه میگیری کل تموم. آره این خیلی قیمتیه، این کم چیزی نیست، خیلی قیمتیه. اما میخوام بگم آیا کافی هست؟ کافی هست شما برای یک زندگیه که بعد از دوران تحصیل شما حساب کنید، مثلا میگیم که با تخصص و فوق تخصص فرض کنیم 28 سال 30 سال تقریبا میشه دیگه، مثلا 28 سالگی شما فارغ التحصیل به طور کلی میشید، از یک دکترا یا یک فوق دکترا. چند سال بعد آدم زنده است؟ فرضمون بر این است که به طور طبیعی زندگی میکنه 70 سال، 70 چند سال، 80 سال. بعد از 30 سال چند سال میمونه؟ باریکل 45 سال، 50 سال. برای 45 سال 50 سال شما چند سال زحمت کشیدی؟ 6 سال. حالا اگه فوق تخصص هم بگیریم، مثلا بگیم 10 سال، مثلا 20 سال، 22 سال زحمت. برای چند سال؟ به راحتی چند سال؟ حتی اکثر دیگه. خب اگر یه زندگی، ما معتقدیم دیگه، اگه زندگی ابدی در پیش داشته باشیم، برای اون چقدر پس زحمت بکشیم؟ با همین مقایسه 20 سال برای 50 سال، چند سال برای ابد؟ ابد رو که میفهمیم یعنی چی؟ هیچ عددی میدونید با ابد که بی‌نهایت بشه، با بی‌نهایت قابل مقایسه نیست دیگه. هر چی رو تقسیم کنیم چی در میاد از توش؟ صفر. پس یه کاری از نوع کارهای بی‌نهایتی باید بکنیم، یه کاری از نوع کارهای بی‌نهایتی که جواب برای بی‌نهایت آینده ای ما بدهد. حالا من یه گوشش رو عرض میکنم، یه فرمایشی ظاهراً امیرالمؤمنین داره، فهمیدم که یه قوم عبدالله مثلا از ترس، یه دست از ترس خدا رو بندگی میکنن، اینها ترک عبادت العبید، بردگان اینجوری کار میکنن. برده رو اگه کارش نداشته باشی، مثلا شلاقش نزنی، کار نمیکنه، زوریه دیگه، همش زوریه. یه دست هم که برای ثواب کار میکنن، حالا لفظش شدم رفته، یا برای بهشت بفرمایید کار میکنن، اونا عبادت تجاره. یه دم حالا اینجا ها به عبارت های مختلف آمده، ولیکن اعبده حبن عبارتی، من خدا را بندگی میکنم اثر عشق و محبت. این اون عبدیتیست که میگی، این عبدیت رو تأمین میکنه. یا مثلا فرمایش امیرالمومنین، ولیکن من او را شایسته عبادت یافتم، من عبادت کردم چون شایسته بود عبادت کردم، هیچی یادم نبود. میگن اگه شما برای بهشت عبادت کنی بهشت رو میپرستی، نه خدا رو. که خدا رو میپرستن برای بهشت، بهشت بعد از خداست، اصلی تره، هدف اعلاست. اما نه، خدا رو برای خدا میپرستن. حالا گوشه عرض کردم به ما یه گوشه ای از کاری که ابدی، کاری که اثر اخلاص باشه، هیچ دوش نباشه، هیچ دوش نباشه، این در خور ابده، ابدی که ما در پیش داریم. آقا واقعا ابد ما در پیش داریم؟ واقعا داریم؟ من که باور ندارم، که چون باور داشتم براش عمل میکردم، کار میکردم. میان یه کسی رفتن پیش داستانه دیگه، پیش قاضی، گفتن آقا یه کسی میگه من فقط مرگ رو قبول دارم، بیاریم ببینمش. دید لاغر، زرد، همه فرو رفته، میگه گوش به تنش نمونده. گفت میگن که تو فقط مرگ رو قبول داری، بعد از مرگ و چی؟ گفت آقا شما قیامت رو قبول داری؟ حضرت قاضی شما قیامت رو قبول داری؟ پس چرا چاق چله ای؟ اینجوری من مرگ رو قبول دارم، آبم کرده. حالا یه نشونه برای کسی که قیامت رو قبول داره، کسی که قیامت رو قبول داره قرآن داره، اگه یادم بیاد. و ما کان لهو علیهم من سلطان، و ما کان لهو علیهم من سلطان الا لنعلم حالا ترجمه شرس میکنم. ما به شیطان سلطنت ندادیم بر فرزندان آدم مگر برای اینکه بفهمیم کی در آخر نسبت به آخرت شک داره، کی یقین داره. اگه یقین داشته باشه دست شیطان به آدم نمیرسه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. تیغش در آدمی که به قیامت معتقده نمیبره، اصلا نمیبره، هرچی وسوسه میکنه به باد فناست. اما اگه آدم شک داشته باشه میتونه هر بلایی رو میتونه سر آدم بیاره. نتیجه میخواستم بگیرم که آدمی که قطع یقین به آخرت داره اصلا گناه نمی کنه، هیچ گناهی نمیتونه بکنه، اصلا دستش دراز نمیشه بکنه. البته خب ما تازه جوانیم دیگه، یعنی شما تازه جوان، یعنی یه درخت تازه رویده، تا این مستحکم بشه طول میکشه. بله، اما اگه خودم و من رها کنم نمیشه، هیچ وقت نمیشه، هیچ وقت این شاخه، این درخت مستحکم نمیشه. من یه سر باید مواظب خودم باشه. شما در هر مثال از خط، شما شروع کن به خط نوشتن. خب آدم که اول شروع میکنه به خط نوشتن، خطش خیلی باز تأسفه. کار کنه چی؟ یه سال کار کنه چی؟ خیلی فرق میکنه. یا آقای هست یه خط جدید در زبان فارسی اختراع کرده، خط چی؟ خط معلا. میگن یه 4 سالی شما مثلا روزی مثلا 20 ساعت کار کرد، اینجوری میشه. یه کار پیوسته لازم داره. من میخوام بر چشمم مسلط بشم، خب کار لازم داره. من میخوام بر زبانم مسلط بشم، خب کار لازم داره. من باید خودم بجنگم. شاید شاید در میان موجودات زنده فقط انسانه که میتونه با خودش بجنگه. من سر سفره نشستم، غذاهای خیلی خوب و خوشمزه هستش، های آدم نجنگه با خودش تا هر مقدار، هر چی شد، هر مقدار شد، مگر از خودش مواظب خودش هستش، حساب میکنه عدد مقدار همش حساب شده است، چی بخورم چی نخورم حساب شده است. مثلا میگه رژیم داره، آدم یه رژیم در زندگی لازم داره برای آدمیت. رژیم مثلا برای اینه که چاخه لاغر بشه. اگه رژیم بگیری میتوانی موفق بشی و اختیار چشم دست خودت باشه، اختیار گوش دست خودت باشه، اختیار زبان دست خودت باشه، که اون جایی که این اختیارات دست آدمه، اون آدم آدمه، اونجاست آدم آدمه. اگه من در اختیار چشمم، خب من معمولا مثل بچه گربه، بچه گربه همینجوره، هر بوی غذای خوشی اومد میره اون طرف، اگه بتونه گیر بیاره گیر میاره، اگه نه ما اینجوری هستیم. آدمی که اختیار خودش دست اختیارش دست خودش داره، این آدمه. اونجاست که آدم فرق کرده با سایر موجودات زنده. یه درخت شاخش رو به هر سو که بخواهد، حالا بخواهد در مثلا نباتات خیلی ضعیفه دیگه، بخواهد خیلی ضعیفه. مسابقا این خونه تایی این کوچه منزلمون بود، بعد این ارسی بود و فروختیمش، کار ندارم. یه باغچه داشت، یه باغچه به صورت چیز بود، چی شکلی بود بگم اینجوری چی؟ نه 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 ال... اینجوری مثال زدم، ارزم به حضور درست این گوشه یه درخته چیز ما داشتیم، نه هلو، که هیچ وقت به تا هلو نداد. این اینجوری رویده بود. چرا اینجوری رویده بود؟ به سوی نور، چون دیوار بلندی پلوش بود، آفتاب نمیخورد جدا، همه شاخش اینجوری رفته بود، هیچ درخت دیگه مون اینجوری نبود، همه صاف بودن. این جزئی، این مقدار اراده داره و عمل میکنه. حالا نمیدونیم، شاید هم اراده نداره و عملش مثلا براساس غریزم که نمیتونیم، اگه غریز بگیم فهم و شعور میخواد و حالا هرچی. انسان در میان موجودات زنده منحصر به فرد، میتونه علیه خودش تصمیم بگیره. یه مثال میزنه، مثال تو کتاب های اخلاقی قدیم، میگه یکی کله پاچه خیلی دوست داشت، رفت شاگرد کله پاچه ای شد، اما هیچ وقت میخواست خودش بجنگ. این از آدم برمیاد. با این فرض آدم آدم میشه. حالا یه نکته عرض کنیم و دیگه عرض و تمام. این قوت اراده، که هر اراده میدونه شعور پشت سرشه دیگه، اراده بدون شعور که اراده اصلا نیستش، این شعور و این اراده سرمایه آدمه برای عالم بعد. آره، بعدی که گفتیم ابده، این سرمایه به درد میخوره، جزء بالاترین سرمایه هاست اراده و شعور انتخاب شده، سنجیده شده، فکر شده، عاقبت سنجیده شده. چی؟ کو تو دانشگاه یه چراغ بردار بگرد ببین که سیر میاد اینجوری باشه، بقیه جهان بگرد. البته بود میگفت دی شیخ با چراغ همیگشت گرد شهر، میگه یه همچی آدمی رو میخواست پیدا کنه. یه داستانی، دو تا داستان عرض کنم براتون. مرحوم آقای طباطبایی اواخر مثلا 7-8 سال شاد به وفاتشون من خدمتشون میرسیدم گاه بیگاهی. ایشون رفتن به انگلستان برای معالجه. بعد از ایشون خانومشون و اخویشون دوتایی با فاصله اندکی از دنیا رفتن. خیلی بهشون لطمه خورد، لطمه عصبی خورد. خانومشون خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. ایشون برای اون خیلی هم گریه کردن، هم خیلی متاثر شدن و مثلا لطمه عصبی. اخویشون هم خیلی مرد بزرگی بود. این دوتا خب ایشون به نظرم هم مشکل قلبی احتمالا پیدا کردن، هم مشکل عصبی. در صورت انگلستان برای معالجه. تو اون سفر مرحوم مطهری هم بود و حالا دینش کار نداریم. چشمایشون خیلی قشنگ بود، اگه دیده بودین میشد، درشت بود، خیلی قشنگ. سفیدی چشم توش رگه های خونی بود. چون بعد که اون کارای معالجه قلب و اعصابی حرفا انجام شد، بهشون گفتن که آقا این رگای خونی را میشه توی چشم شما معالجه کنیم، اینا رو در بیاریم. خب باش. فرمودن مثلا فردا صبح ساعت 7 برید بیمارستان فلان. باش. رفتن ساعت 7 و خب آقا بفرمایید اتاق عمل، چون این دیگه مقدمات نمیخواد دیگه. حالا مثلا قبلا هم فرض کن خون رو دیدن، جنس خون مثلا چیه، مثلا مثلا فشارشون چیه، ایناش هم شاید هم بررسی کردن. گفتم باید اجازه بدید ما شما رو بیهوش کنیم برای عمل چشم، ما شما رو بیهوش کنیم. گفتن لازم نیست. نمیشه، وقتی ما میخوام تو چشم شما عمل کنیم شما بیهوش بشید، ما چشم رو ببندیم، مثلا پلکو بکشیم بالا از این طرف، شما بیهوش بشید تا بشه. نه لازم نیست آقا، آدم اختیارت پلکش دست خودش نیست. یهو پلک فشار میره، در میره از دست، مثلا چی عمل به هم میخوره. نه پلک من در اختیار خودمه. آقا پلک کسی در اختیار خودش نیست. آدم میذاره پلکش در اختیار خودش. فهم نه پلک من در اختیار من. برم عمل کردن و در تمام مدتم ایشون پلکشو باز نگه داشت و آدم ها چشمشو باز نگه داره، زحمت داره دیگه. نه مثلا نیم ساعت سر بام طول کشید، پلک ایشون باز نگه داشت و هیچم پلک نزد و هیچ حرکتی نکرد پلکو. بعدم این دکتر این دیگه از کجا اومده، این دیگه کیه؟ حالا اگه میگفتن آقا نه مثلا گوشتون، خب میگفت گوشم هم در اختیار خودمه. آقا میگفتن زبان تو، خب زبانم هم در اختیار خودمه. نظیر این رو در مورد مرحوم آیت الله حق‌شناس اتفاق افتاد. ایشون گوششون سنگین بود. من پیش خودم گفتم آقا چرا یه سمکی، آقا ببرن شو این دکتری سمکی چیزی بزنن. اینو من تو دلم گفتم. یه ما بعد اون دوستمون گفتش که یه دکتر فوق تخصص گوش آوردیم خدمت ایشون، نیم ساعت سروم معاینه کرد، بگو این قابل معالجه نیست، این هر وقت دلش بخواد میشنوه، هر وقت نخواد نمیشنوه. بچه که با ایشون مشرف شدن مشهد، میگفتن تو هواپیما، معمولا ایشون خاص خانم من باهاشون بود، باهاش خانم که دارن صحبت میکنن پیچ 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 یواشکی با هم صحبت میکنن، هر دو میفهمن، با ما صحبت میکنن، ما با داد بزنیم. حالا از این داستان رو داشتش در اختیارش میادم. اگه شما خودت در اختیار خودت باشه، در و دیوارم در اختیار شماست. اینجوری میشه آدم از اون راهی که عرض کردیم بکوشد اختیار خودش را به دست بگیرد. اگه شما اختیار خودت در دست گرفتی، یه داستانی حاجی آقای حق‌شناس نقل میکردن، گفتم من جوانی بود رفته بودیم اطراف قزوین، تو دهات قزوین برای تبلیغ. خب ما شب رسیدیم، مثلا از کجا رسیدیم به کجا. اونجا قهوه خانه بر سر راه بود، رفتیم داخل قهوه خانه تا فردا صبح ماشین بیاد ما رو ببره به اون دهات. یه بند خدای اومد زار و نزار پیش نشست قهوه خانه بزرگ خیلی نبود مثلا دیگه، حالا میشد این داره در دل میکنه با قهوه چی، میگه 4 تا گوسفند مونده بود اونا مردن. چی بود آقا چرا اینجوری شد؟ گفت بارون نیومده هیچی نداشتن بخورن. اولی مرده، یک گله مرده. در همین فاصله که من اومدم اینجا یه پیرمرد ژولیده‌ای هم آمده بود، مثلا حرف های این رو اونم شنید. بعد همه متاثر شدیم دیگه، این بند خدا، نه این بند خدا از بین رفته، تمام این دهات به باد رفتن، از باران نیومدن. این پیرمرد مثلا چایشو خورد و عصاش دست گرفت توی بیرون بیابانه دیگه، قهوخانه بر سر راه بیرون بیابان رفت بیرون و مثلا رو به قبله وایساد و شون گفتن منم رفتم، تا این رفت بیرون منم رفتم. حالا به چه دلیل من رفتم، چه هوشیاری بود که من رفتم، نمیدونم. رفتم عصاش گرفته رو به آسمون، خدای چرا درشو بستی؟ حالا لفظشو میگن من دقیق حالا یادم نباشه، چرا درشو بستی؟ و این نمیبینی اینا چی شدن؟ نمیبینی اینا به باد رفتن؟ هیچی دیگه براشون نمونده؟ وازش کن. حالا مثلا یک کمی کم و زیادم شد بود، حرفا همین نوع بود، با همین لحنم صحبت میکرد، با لحن تون داشت خطاب و عتاب میکرد به آسمان. چند دقیقه طول نکشید، ابرها اومد و قرش کرد و بارانی اومد. هیچی نمیشد دیگه، از اینجا ما بریم جمع نتونستیم بخوریم، موندیم تا صبح ماشین هم نیومد که ما رو ببره چیز، برگشتیم به شهر، برگشتیم تهران. آدم میشه اینجوری. ابرها هم فرمان او را میبرند، خدای متعال هم سخن او را میشنود، جواب میده. آدم اگر اختیار خودش داشته باشه از ذره ذره شروع میشه دیگه، از ذره ذره شروع میشه. اول من سعی میکنم حرف مردم رو نزنم، بله داریم صحبت میکنیم به هم دیگه با دوستان، قرارمون اینه، حالا هر کسی مجموع دوستانی داره دیگه، با مجموع دوستان رو قرار میزنیم، ما حرف مردم رو نمیزنیم، ما فقط حرف خودمون رو میزنیم. اگه شوخی میخوایم بکنیم شوخی رو نمیبریم یه جاهای ممنوع، اینم یه مواظبت دیگه، آدم باید مواظبت کنه، شوخی آدم رو خراب میکنه، شوخی بد باشه شنونده رو تخریب میکنه، ذهنشو تخریب میکنه، فکرشو خراب میکنه. مثال حالا از این نمونه ها ما قرار میذاریم شوخی بکنیم، شوخی کردن خوب اتفاقا میتواند این خوب باشه، میتواند عبادت باشه، اما کنترل شده دیگه، حساب شده. مثلا تو جمع وایسادیم، من یه نفر از این دوستانو دست جمعی دستش میندازیم و مثلا حرامه، نمیشه، جایز نیست، هیچی براش نمیذاریم، این سرفکنده خجالت زده میشه از جمع ما. مثلا چشمم مواظبم، مثلا گوشم مواظبم، هرچی گوش نمیدم، هرچی نگاه نمی کنم. از اینجاها شروع میشه آدمیت یه ذره راش طول میکشه، دوره یه چند قدم آدم باید راه بره. عرض من تموم شد. الله اگه فرمایش هست بفرمایید که من بگم کار بعدیست که من به صورت برم. ببرسیم مثلا چی؟
کارهایی که مردم بتونه آشنا کنه با دی دانشجوهایی که میان بود پیدا میکنن آشنا کنه با ما با نبا با ارزشهایی که برامون مختلف.
بله شما خودت اینو از کجا آوردی؟ یه جای قبل این آموختی؟ وظیفت اینه که تا اون وقتی که تو دانشگاه هستی اینو برسونی. میدونی وقتی که وروده 10 تا دام پهن میشه دیگه، قانون دانشگاه دیگه 10 تا دام پهن میشه. مثلا چی اونا برای خودشون دام گوشتن، میخوان آدم های تازه دست نخورده صافزاده رو ببرن، اونا میخواد همینطور. خب شما هم همینطور. فکر میکنه اثر نداره بی خود. آقا اگه آدم استاد ما میفرموندن که شیعه مثل آدمیست که آتش گرفته، اگه آدم آتش گرفته بشه وای میسه، کاملا خون سرد وای میسه، وای نمیسه دیگه، میگرده دنبال آب یه چایی خودشون بندازه توی آب. نه یه چیز دیگه میشه بگیم، کوتاهی شما بوده، کمکاری شما بوده. جنبش های امر معروف در دانشگاه خیلی خوبه، اشکالش اینه دیر شده، دیر بود بلند شدن، 20 سال پیش باید اولی مقدار تندی بود، بعدم تبدیل شد به کندی و رهایی. بچه اومدن مثلا کسی موی چجوری داشت سر جوی آب گذاشته موشو تارشیدن سر چون مثل که میکنون سر ببارن، تندی بود دیگه، تندی بی خود بود. نه بهترین کاری که شما میتونید بکنید همین است، بهترین کار. پس همون اون جایی که عرض کردم که وقتی آدم میخواد بره، اگرم نخواد بره میبرن اونجا، این بهترین کاری است که شما میتوانی به همراه ببری. کوشیده ای برای هدایت کسانی، کوشیده ای برای امر معروف نهی از منکر. خیلی خیلی کار بزرگ. اصلا فکر نکن که اثر نمیکنه، اصلا فکرش هم نکن، اینو بذار کنار. بر فرض که اثر نمیکنه باز باید بکنی، بر فرض. بله بریم. اللهم صل على محمد وعلى محمد، صل على محمد وعلى محمد، صل على محمد وعلى محمد. خانوما سوال نداشتن؟ خواهی طولانیش نشه خیلی.
مثل یک سگ خواهر دریده
اگر شما یه نفر باشین همینطوره. بله. این شما بگید برید، اونم شروع میکنه هر چی میخواد میگه، نفر بعدی میرسه میگه، به اونم یه چیزی میگه، نفر بعدی میرسه میگه، اینجوری. نه، ببینید جریان درست کنید. نفر به درد نمیخوره. البته اینقدر ثواب داره که اصلا لفظ ثواب میخوام بگیم کمه براش بگیم. یه دوستانم یه همچی جریان مفصل بهش فشتون، الحمدلله شستشو شدی. نه جدا شستشو شدی، همه گناهانت خدا بخشید. خب گناهان بخشیدن خب یه کمی گرون تموم میشه دیگه، سخته. هم دو تا کلمه، فقط دو تا کلمه. این حجابت بده، حجابت درست کن، دو تا کلمه، بعدم به سرعت میرین. اصلا هیچ وای نسین، اونا مومدن دنبال وای نسین بریم. نه مهم اینه، یه دوستانی ما داریم خوم تو خیابون صفایی، همین خیابونی که بر حرم هم هست، این هم میفتن دوتا هم جلو میره. ما گفتیم آقا چیزی رو نگاه نکنین، اگه چشمتون افتاد بگین. خب میگن، نفر اولی میگه، حالا یا یه چیزی میگن یا چیزی نمیگن، یا مثلا برخورد میکنه، این میره دیگه، اصلا هیچ نگاه نمیکنه که چی شد، به سرعت میره. دو نفر بعدی با یه فاصله دارن میان، اون میرسه میگه. گفتن که ما آمار گرفتیم شاید 95% ثمر داده. پایان خیابون که بررسی میشه این مثلا اینجوری لباسش بود یا رفتارش بود، مثلا مغازه، حالا اینا در محیط های کوچیک تر میشه، داخل دانشگاه، بیرونو نمیتونین با دو نفر، سه نفر، پنج نفر. با پنج نفر تو دانشگاه ممکنه یه کاری بکنین، ده نفر اگه بشین ممکنه یه کاری بکنین. همیشه هم دو نفر باشین، دو نفری، سه نفری، چون ممکن است یه وقت آدم یه جوری صدمه بخوره، مثلا از برخورد اون یه جوری صدمه بخوره که
مثلا
البته اونا رو من میگم که حالا مثلا میگیم 100 برابر شهدای جنگ هم. عدد ما نمیتونیم تعیین کنیم، من مثال دارم میزنم. خیلی ارزش دارن، خیلیشم فوق‌العاده است. میگم بلافاصله میره اون شهیدا، خب خیلی قیمتی بودن، خیلی بود. اما این شهید این ماره یه مقام متعالیه. نتیجهش این است که آدم نمیتونه گریه کنه، یعنی که به طور طبیعی هست. نه چشم افتادنه داریم میگیم، این یه مقام بالاتری رو داریم صحبت میکنیم، نه مقام عادی معمولی. مقام عادی معمولی قانونی از چشم آدم افتاد که گناهی نداره، سر رو تو اونور میکنی میری، فرمودن نظر تو اولا لک و ثانی تو علک. چشم اولین بار که چشم افتاد ضرر نداره، بار دوم ضرر داره، مثلا اون نداریم. این چیزی بالاتری، اگه آدم یک هدف بالاتری در زندگی خودش تعقیب میکنه. استاد من باز فرمودن که یه مرد بزرگی رو گفتم، من دیدم مثل که مثلا وارد چیز شد، کفشداری حضرت رضا شد، با یه فاصله اومد بیرون، رسیدم بهشون گفتم حاجا کجا دارین میرین؟ ایشون فرمود که من توی همین کفشداری حضرت رضا. اون وقتا کفشداری ها مردون زمینش جدا نبودی، چشمم بیه خانم افتاد حضرت فرمان برو، حالا نمیخواد بیای، بعد بیا، دیگه زیارتت به درد نمیخوره، برو. اینجوری ایمال اون آدم هاست. توجه فرمودی؟ هر کسی با اهداف خیلی عالی تری زندگی داره میکنه، خب باید یه کارهایی سختری بکنه. میشه آدم به جایی برسه که چشمش دیگه نبینه. من آدم اینجوری داشتم از دوستانم، اصلا نامحرمو نمیدید، این اون بخشایی که کاملا سفید بید، مثل که پارچه سفید کشیدن رو. اگر در پاکی بکوشد خیلی چیزا پیش میاد. من اینو میدونم، اما خودم همتش ندارم. امشه رو حافظو خوندم برای این زهر هجری کشیدم که نپرس، برای کشیدم در مقدمات را، بعد اون بعدشو نمیتونم عرض کنم. یه چیزی دیدم، یه چیزی بعد، بعد از دوران زهر خوردن های سختی های ریاضت های اینجوری، اینا خیلی سخته، به شیرینی ها چشیدم، اصلا تصور شما نمی کنید. تصور ها، شما یه نماز، فقط یه نماز بخونی، میبینی که یه عمر اگر زجر کشیده بودی و نمیدونم فحش شنیده بودی و بدترین رو میارزه. اونها چیزی نیست، ولش کن، این نمازه، یه نماز، فقط یه نماز به عنوان جایزه به آدم بدم. باز اون همون چشمتون رو مواظبت کنید در محرم، هرچی بیشتر، و هر جا غذا نخوریم. آدم میره مثلا من گاهی مثلا یه جای آشنا شناختم، مثلا میارن منزل من استخاره میکنم، بعدش خوب نمیاد. اونجا که خیلی مطمئنه، خیلی مطمئنه طرفش خیلی آدم حسابیه، اونا رو هم حتی استخاره میکنم، همه غذای خونه خودمون خوریم، ساده تره. جاهای بیرونا که مثلا نمیدونیم پول از کجا جمع میشه دیگه، اونجاها جمع میشه، کجا جمع میشه نمیدونیم. اونم مواظبت کنید. بهرهای محرم خیلی میتونه بزرگ باشه، شایدم به دست میره در محرم، خیلی میتونه بزرگ باشه اگه آدم محرم رو درست بتونه انجام بده. همون رو اونا رو احتیاط کنید. ببینید اگه حرامه، من یقین دارم حرامه، جایز نیست. خب نمیدونیم دیگه، اون اب نداره. من خودم از باب احتیاط نمیخورم، از باب حرمت که